البته خانم مرشایی عزیز مثل یک انرژی زیاد پشت همه ما ایستادن و به همه ما کمک میکنن و واقعا هم جای قدردانی داره و همه خیلی از شما ممنونیم و سلامت باشید. من مطلب خودم رو ارائه میدم. در باره اعدام کودکان که همچنان در ایران داره جان کودکان رو میگه. در خط اول از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر میخونیم بنیاد آزادی، عدالت و صلح جهان بازشناسی حرمت ذاتی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری. بازشناسی حرمت ذاتی انسان بشر با ارزشترین و با حرمتترین مخلوق خداست و زندگی موهبتی ابدی و ازلیه و حق حیات برای همه انسانها در همه جا یکسان. وقتی به حقوق بشر اسلامی نگاهی میندازیم و حق حیات رو در اونجا جستجو میکنیم میبینیم که شرع به کشتن افراد مجوز داده و قانون تنها کشتن افراد بدون مجوز شرعی رو جایز نمیدونه و در عوض شرع بر حرمت جنازه تاکید فراوان داره. غیر از مجوز شرعی برای کشتن و اعدام، قانون قصاص هم مزید بر علت میشه که آمار کشت و کشتار و اعدام تکمیل بشه و که در همین قصاص هم ناعدالتی و نابرابری های دیگه هم هست که به شدت کامل تر کرده تبعیض رو. تا مسلمان برای قتل غیر مسلمان قصاص نمیشه، مرد به دلیل قتل زن قصاص نمیشه، پدر برای قتل فرزند قصاص نمیشه، اما مادر در همون شرایط قصاص میشه. وقتی انسان ها کوچیک و بزرگ، کودک و بزرگسال قصاص میشن، نه برای اجرای عدالت که برای فرو نشاندن حس انتقام جویی خانواده مقتول، چرا که چهارپایه اعدام رو به دست خانواده مقتول پس کشیده میشه از زیر پای کودکی که هر ثانیه در برای او درازتر از هر ساله و اینها رو در حبس طی کرده، این هم سالها و ثانیه ها رو تا خوراک خوب و فربهی بشه برای دیو خونخوار انتقام که افکار عمومی حقوق بشر رو نیز گول زده باشه، به دست جلادان اشغالگر وطن انجام میشه این اعدام ها. وقتی کودکان 14 ساله هنوز باقی مانده عمرشون رو تا رسیدن به 18 سالگی و مرگ محتوم هزار بار پیر میشن و میمیرن، وقتی با اجرای قوانین موافق کودک همسری کودک قاتل تولید میکنیم و حالا ده ها نیروی انسانی دلسوز و داوطلب و فعال حقوق بشر، حقوق کودک و حقوق بشر روزها و ماها و سالها به این در و اون در میزنن، گل ریزان میکنن، پول جور میکنن ریال به ریال تا اون مبلغ هنگفت خونبها رو تا قبل از بستن طناب اعدام به گردن نحیف و نوجوان متهم تهیه کنن. تلاش میکنن تا رضایت خانواده مقتول رو فراهم کنن و ساعتها وقت و انرژی با ارزش خودشون صرف میکنن و در نهایت در بسیاری از موارد به نتایج خوبی نمیرسن یا هنوز نتیجه حاصل نشده، ناغافل حکم اجرا شده و یا بعد از اجرای حکم شک بر بیگناهی مطرح میشه یا آه و افسوس و عذاب وجدان ابدی برای انسان‌های به جا مانده که قانون اسلامی تیغ تیز قصاص رو به دست و دل لرزان و اندوهگین و خشمگین اونها سپرده و گفته شما این کار رو انجام بدید. 15 آذر 1397 میلاد عظیمی با خیزان و گلریزان مردم از اعدام نجات پیدا کرد. او در یک نزاع در دبیرستان هم به قتل شده بود و 500 میلیون تومان برای نجات او جمع آوری شده بود. به خاطر میارم سال دو سه سال گذشته رو که یکی از دوستانی که یک بار منو توی یکی از سمینارهای دانشگاهی دیده بود، منو یه 12 شب یک شب دیدم، منو به یه گروهی وصل کرده و من دیگه تا صبح خواب به چشمم نبود، چون مبلغ 5 میلیون دیگه لازم بود تا کودکی رو، نوجوانی رو که در مشهد قرار بود اعدام بشه اون پول جور بکنن و لحظه به لحظه پولهای ریخته میشد، حسابها رو اعلام میکرد که اینقدر دیگه مونده، اینقدر دیگه مونده، 2 میلیون تومان، 2 میلیون نهایی رو هم یکی از حالا مسئولین یکی از شهرداری ها تقبل کرده. و داده بود و تا 5:30 صبح بالاخره این پول تکمیل شده بود که مثلا 6 صبح پشت در دادگاه باشم و این رو از اعدام نجات بدم و نمیدونم چه برگه ای ببرن و این برگه رو تعیین کنم. همه اینها استرس های فراوانی که قبل از حکم اعدام بارها این بچه ها رو میکشه. از فاصله سالهای 2005 تا 2018 حداقل 87 نفر رو که پیش از رسیدن به سن 18 سالگی مرتکب قتل شده بودن اعدام کردن. در سال 2018 حداقل 6 کودک مجرم اعدام شدن. در سال 2017 حداقل 5 کودک مجرم اعدام شدن. زینب سکاوند پنجمین کودک مجرم سال 2018 در نوجوانی به جرم ارتکاب قتل همسر بازداشت شد. 9 مهر 97 اعدام شد. در 15 سالگی در یکی از روستاهای ارومیه ازدواج میکنه، تحت خشونت خانگی قرار داشته. در 17 سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت میشه. برای اینکه حکم اعدام رو به تأخیر بندازن، مسئولین زندان به او توصیه میکنن که با یکی از زندانیان مرد ازدواج کنه، ظلم پشت ظلم، و باردار بشه. کودک مرده به دنیا میاد به خاطر استرس هایی که این دختر داشته و مادر 24 ساعت پس از زایمان نوزاد مرده به زندان بازگردونده میشه و پس از مدتی حکم اجرا میشه. محبوبه مفیدی در زندان نوشهر به جرم قتل همسر اعدام شد. در 13 سالگی ازدواج کرده بود و در هنگام ارتکاب قتل 17 ساله بود. وقتی همه این زمینه ها برای درگیری ظلم و شتم، خشونت و دعوا و قتل به خوبی فراهمه، آیا این ثابت که نظام حاکم بیش از هر چیز خواهان این شرایط و اجرای چنین احکامیه؟ وقتی بیشترین درصد کودکان متهم به قتل از خانواده های محروم و سطح پایین جامعه و در حاشیه نشین ها هستند، وقتی بیشترین قتل ها در مشاجرات گروهی و در گروه های مواد مخدر، در خشونت های خانوادگی، در خارج شدن آنی کنترل در هنگام مستی و نشئگی اتفاق افتاده، آیا اینها زمینه سازی برای خونخواری نیست؟ مهدی خزائیان در 16 سالگی در نزاع خیابانی مرتکب قتل مرد 19 ساله شد. در نزاع جمعی در گرگان ضربه زننده نهایی مشخص نشد و به 80 ضربه شلاق هم برای شرب خمر محکوم شده بود. امیر حسین پورجعفر در زمان تجاوز و قتل 16 ساله بود و در زمان اعدام 18 ساله بود و تحت تاثیر الکل بود و در بیمارستان روانی هم بستری شده بود. علی کاظمی در سن 15 سالگی در دعوای دست جمعی در نوشهر مرتکب قتل شد، در 22 سالگی اعدام شد. امید رستمی آخرین کودک مجرم سال 2018 5 بار به چوبه دار رفت و در نهایت اعدام شد. در هنگام ارتکاب جرم انتصابی 16 سال داشت. قاضی 2 سابقه قبلی امید رستمی بر سرقت رو مبنای رشد عقلی و آگاهی به ماهیت جرم محسوب کرد. ماده 91 مصوب قانون مجازات اسلامی جدید که از سال 1392 به تصویب رسید به قاضی این اختیار رو داده که تا برای کودکانی که ماهیت جرم و حرمت اون رو ندانند و درک نکنن قصاص رو صادر نکنه. پیماننامه حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران همون امضا کرده به صراحت بیان میکنه که اعمال مجازات اعدام و محکومیت های طولانی مدت در مورد کودکان نباید اجرا بشه. قاضی از این ماده، از این آزادی در اجرای حکم در جهت عکس استفاده میکنه. با حبس و نگهداری کودکانی که متهم به قتل شدن تا رسیدن به سن 18 سالگی و سن قصاص اسلامی، کنوانسیون حقوق کودک رو دور میزنه و حتی ماده 91 قانون مصوب سال 92 رو به خوبی اجرا نمیکنه. پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران یکی از مسائل بسیار دردناکیه که حقوق کودکان با اون درگیره. کودکان دختر و پسر 9 و 15 ساله همان گونه مجازات میشن که بزرگسالان. اینجا تصمیم و نظر قاضی و کارشناس روانشناسی و پزشک قانونی میتونه حداقل طبق ماده 91 مصوبه سال 92 نجات بخش کودکانی باشه که با هیولای مرگ و اعدام مواجه میشن. اما میبینیم که مثلا زین العابدین، دانیال زین العابدین به پزشکی قانونی برای تعیین سن عقلی فرستاده نشد و همچنان در انتظار فرجام خواهی به سر میبره، یا سوابق سرقت کودکی مبنای رشد عقلی او محسوب میشه در مورد امید رستمی و او پای چوبه اعدام میره، و شایان سعیدپور اهل سنندج پیش از ارتکاب جرم تحت نظر روانشناس بوده و در مواردی هم اقدام به خودکشی کرده. همه اینها مواردی که قاضی میتونه از اون اختیاراتش استفاده بکنه که در قانون مصوبه 92 هست، ولی در خیلی از موارد به اینها بیتوجهی میکنه و حتی قانونی که خودش تصویب کرده جمهوری اسلامی رو رعایت نمیکنه. آیا همه اینها پیش پا افتاده ترین دلایل برای خونخواری نظام نیستند؟ وقتی در 2 سال گذشته حداقل 2 کودک همسر متهم به قتل همسرشون با رسیدن به سن قانونی کشته میشن و باز هم کودک همسری تبلیغ میشه، این دلیل بر چیست؟ یا اساسا اعدام انسانهایی که منجر به قتل انسان دیگر شدن میتونه پیش زمینه هایی به وجود اومدن این قبیل جرم ها رو تغییر بده؟ ماشین اعدام حکومت اسلامی از 3 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی شروع به کار کرد و در 4 دهه انقلاب اسلامی بیش از 6000 اعدام رکورد زد و اکنون هم دست کم 85 کودک مجرم که در زیر سن 18 سالگی که بازداشت شدن توی صف اعدام قرار دارند. تا زمانی که فقر، اعتیاد، خشونت، کودک همسر، کودک معتاد، قاچاق کودکان و ده ها موزل دیگه وجود دارند، زمینه ی قتل و جنایت و خشونت بیشتر گسترده تر میشه و نظام اسلامی میتونه بیشتر و بیشتر به خودش بباله که در جهت اجرای قوانین شرع و خداوند قدم های بلندی برداشته، تا اونجا که آمارها نشان بدن در صدر جدول در کنار 2-3 کشور دیگر، کشورهایی با بیشترین آمار اعدام و بیشترین آمار اعدام کانده میشینه. بمانه مجازات های دیگری که دست کمی از کشتن و اعدام نداره، همین مثل همین مجازات فضایی و نجومی که برای نسرین ستوده، کسی که زبانش و قلمش رو برای صیانت از حقوق بشر به کار گرفت صادر شد، که کل جهان از اون به عنوان به سخره گرفتن فرشته ی عدالت و قانون توسط جمهوری اسلامی ایران یاد میکنه. این بود مطلب من و خیلی باعث تأسفه، متأسفم که مجبوریم هی هر روز و هر روز برای دوستان دیگه‌مون، دوستان خارجیمون هم توضیح بدیم که با دهان باز و با چشمهای غیر قابل، با چشمهای تعجب زده به ما نگاه میکنن و ما شرمنده و شرمنده تر میشیم از کارکردی که حاکمان ما دارن و ما فعلا میتونیم هیچ کاری بکنیم و هیچ چیزی رو تغییر بدیم. متشکرم که گوش کردیم و در بخش بعدی دیدم که خانم سنم آزاده تونستن وارد گروه بشن، خوشحالیم، و ایشون موضوع تجاوز به کودکان در ایران رو بررسی میکنن. قبل از اون اگر دوستان در مورد مطلبی که خوندم بحثی دارن یا صحبتی میخوام بکنن، خواهش میکنم که عدد 5 رو بذارم. بله، ممنونم خانم اشجعی عزیز، مایک رو رها میکنم.
بسیار سپاسگزارم خانم حیدری، و وقتی که مطالب این مطالب رو عنوان میکنید، واقعا هر انسانی، یعنی اگر به مسائل حقوقی خودش و جامعه خودش آگاهی داشته باشه، در خودش فرو میره که واقعا در چه جامعه‌ای زندگی میکنیم، چرا این خشونت ها حاکم هست در ایران، به چه علت. یعنی باید دنبال این باشیم که اگر صحبت از اعدام هست، پس بنابراین اگر صحبت میشه از اعدام، مسلماً در اون جامعه فقر حاکم هست، مسلماً در اون جامعه نابرابری حاکم هست، مسلماً در اون جامعه نگاه حاکمیت به جای دیگری هست. الان من در خبرها میخوندم که سخنگوی وزارت کشور در واقع اعلام میکنه که یعنی نگران بلندی های جولان هست در لبنان، نگران کودک معتاد نیست، اعدام کودکان نیستن اینها، اینها نگران بلندی های جولان هستند که اونها رو از دست ندن، در واقع سوریه رو از دست ندن و بتونن به این صورت با جنگ افروزی که حتی کودکان رو هم به این جنگ دعوت میکنن، برای اینکه در خبرها هست که راهیان یعنی کودکان یعنی از جوانان میخوان استفاده بکنن در گروه های راهیان نور و اینها رو برای در واقع فردا دارن دستبندی میکنن، جمع میکنن که اتفاقی بیفته بتونن در منطقه با همین جوانها شروع بکنن به جنگ افروزی. اینها هدفشون مردم ایران نیست، نگاهشون به دور از ایران هست و دور از جامعه ایران هست و در واقع توسل به زور و جنگ و خشونت میخوان مردم ایران رو کنترل کنن. من نظرم نسبت به این حاکمیت این هست، در غیر این صورت حتی اگر ما به صورت درصدی هم فکر بکنیم، هر دولتی نسبت به جامعه خودش مسئول هست. البته نابرابری در دنیا زیاده، ولی به هر حال دولت‌هایی که با این وضعیت‌ها میان سر کار، با ثروت زیادی که در کشور ما وجود داره ولی ما به این فقر و فقر می‌رسیم، این رو باید جستجو کرد، بهش اندیشید و نباید به این صورت رهاش کرد. من مایک رو رها می‌کنم، تشکر می‌کنم، بسیار سخنرانی خوبی بود.
ممنونم از شما و از اظهار نظرتون. بله، حق با شماست. بعد فکر می‌کنم ماها و سالها بشیم هنوز بیایم بررسی بکنیم که چرا چنین هست. امیدواریم که به هر حال بتونیم یک کاری هم بکنیم.